السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجا. خداوند انشاءالله عبادت هاتون، نماز رو، ذکر و قرآن و هرچه که عبادت های خالصانه انشاءالله انجام دادید مورد لطفش قرار بده. تعجیل در فرج و صحت و سلامتی وجود نازنینشون و همچنین نزول رحمت الهی و باران و برف باشه. صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد عجل فرجا. خب انشاءالله که تا چاییتون رو نوش جان میکنید، تشکر بکنم از همت دیشبتون که خیلی عالی بود و جذاب و هم برای برادرای آتشنشانی خیلی جذاب بود، هم برای خودمون. فکرشم نمی‌کردیم که با این همراهی و همدلی و جلسه خیلی خوبی بشه. و به هر حال شهدا ان شاءالله روحشون شاد میشه، شفاعتمون بکنن ان شاءالله که خانواده هاشون اینا رو میبینن، به هر حال بهشون میرسه. دعاها هست، به دعا تسقط البلا، به واسه دعا خیلی بلاها ساقط میشه. خدا عاقبت به خیرتون کنه، خدا سلامتی بهتون بده، خودتون، خانواده هاتون، فرزندانتون زیر سایه قرآن، زیر لطف نظر و لطف حضرت بقیت الله و عنایات حضرت زهرا باشید. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل جل فرجم. خواهرام انشاءالله در ضمن این که پذیرایی هم میشن، که البته میگن تو روز سه شنبه ها جلسه های تفسیری هم دارن، نهج البلاغه و قرآن، و خب خسته میشن اما چاره نیست، اونا همتشون الحمدلله بالاست و گوش بکنن، از حرف های متفرقه دوری بکنن. اما یه چیز بهتون بگم که قرآن یاد گرفتن و مفاهیم قرآنی بالاتر از اینه که وقت کسی بگه نه امشب مال دعای توسل و حرف قرآن باشه، اون دعا بخونه. مثل اونه که پدر یه خانواده‌ای داره حرف میزنه، بگن نه اونو بذار کنار تا ببینیم که بچه کوچولو چی میگه. قرآن در مقابل همه بزرگه. دعا خیلی خوبه، دعا مقدمه، منتها اون دعا جای خودشه. اگه یادتون باشه عرض کردن در علل و شرایع از امام صادق سوال کردن قرآن خوندن مقدمه یا دعا کردن، حضرت فهم دعا کردن، اما قرآن یاد گرفتن یه چیز دیگه است. قرآن خوندن یعنی شما بلدید بخونید، یاد گرفتن واجب، مفاهیم واجب. خدا از این کتاب چه هدفی داره، چی میخواد به ما بگه؟ البته ما که نمیتونیم اون حقیقت قرآن را به دست بیاریم، به دلیل اینکه وقتی امام نیست ما یه وقت امام حاضر داریم، یه وقت امام غائب. امام حاضر، امام صادق، امام باقر، حضرت سجاد، 11 تا معصوم، خود رسول خدا، حضرت زهرا، اینا حاضر. ما دیگه مشکلی نداریم، از هر کجای قرآن بخوایم بپرسیم ازشون میپرسیم، حتی اگه قرآن هم نپرسیم و اونها بگوین همون قرآن. اما در دوران غیبت که امام نیست، باب علمی بسته است، باب علم بازه. باب علمی موقعی که امام حاضره، باب علم ظنیاته، باب علم ظنه. علم احتمال صدق داره، احتمال کذب هم داره. احتمال داره مثلا ما میگیم علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. ببینید چقدر فرق زیاده. علم الیقین شما از دور یه دودی میبینی، علم پیدا میکنه که یه آتش یه جای داره میسوزه، اما نمیدونین آتش از چیه. چوب میسوزونن، زغال میسوزونن، نفت میسوزونن، سنگ، جسم، جنس، چی هست. ما فقط دودش رو میبینیم، علم پیدا کردیم که یه جایی آتیشه. این دیگه برای ما یقین آور نیست. امام که نیست، تو روایات، تو آیات ما اینجوری هستیم. علم پیدا میکنیم که اهل بیت گفتن، اما کجا حقیقتش پیدا کنیم؟ علم پیدا میکنیم، قرآن یه چیزایی برای ما گفته، خیلی هم گفته، اما کجاشو پیدا کنیم؟ اینه میگن علم الیقین. عین الیقین چیه؟ هم دود رو میبینیم، هم میریم جلو آتیش هم میبینیم، پیداش میکنیم که شعله های آتش پیدا شد. اینو اون وقت میشه مفسر، اون وقت میشه عارف، اون وقت میشه شهود. یعنی انسان هرچی با قرآن نزدیکتر شد، پرده ها میره کنار، اون عینش هم میبینه، حجاب ها میره کنار، عینو میبینه. حالا ما هم دودو داریم میبینیم، هم آتیشو، اما هنوز حق الیقین نیست. حق یعنی چی؟ یعنی حس. کی حق الیقین میشه؟ دستمونو که تو آتیش بکنیم و اون حرارت و اون شعله ها و اینها رو حس کنیم، ستایش جمع شد، علم الیقین شد، دودو دیدیم، عین الیقین شد، با چشممون دیدیم آتش رو، حق الیقین شد، یعنی دستمون هم سوخت، حس حرارت هم، حس سرما، حس گرما، اینا میگن حق الیقین. این حق الیقین قرآن و راسخون فی العلم، یا باید امام باشد بین مردم، یا اگر مثل حضرت ولی عصر بنابر مسالی در غیبت، خدا اراده بکنه، لطف بکنه، ما بعدی های ما را نادیده بگیره، خوبی های آقا را ببینه، امام را بفرسته، ما شما عین الیقین و حق الیقین و علم الیقین قرآن از کی بگیرین؟ از حضرت ولی عصر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب حالا نتیجه بگیریم، نتیجه بگیریم که پس ما نیاز بریم جلو، یعنی باید حرکت کنیم تا اول به علم الیقینش برسیم، اقلا ظاهر قرآن رو بفهمیم، یه ذره بیشتر کار کنیم، انس بگیریم تا به عین الیقینش برسیم، برکات قرآن تو زندگی حس کنیم. هرچه انسان با قرآن انسش بیشتر شد، برکاتش بیشتر میشه، پرده ها کنار میره، حجاب ها کنار میره. خیلی جالبه، خیلی عجیبه که قرآن یک حالتی داره مثل بارانه. باران وقتی میباره، اولا به همه جا میباره، بخیل نیست، خسیس نیست، اینقدر عددی و شمارشی هم نیست، میباره، سیرابش میکنه. و جالب اینه که هر کجا بارید اون اثری که نیازشه بهش میده. مثلا شما فرض کنید این یک ابر میاد تو آسمان، یه بارش میکنه، میره روی درخت ها، میره تو سبزه ها، روی یونجه ها میباره، اون یونجه مواد خودشو میگیره از این آب، رو تره میباره، تره مواد خودشو میگیره، کنار درخت خرما میباره، خرما ازش به دست میاد، کنار درخت انجیر بره، انجیر ازش به دست میاد، کنار درخت گل بریزه، گل ازش استفاده میکنه. حالا ممکنه هم هست خس یا توی شورزارم بباره و استفاده ای نشه، اون داره میباره، ولی زمین مساعد نیست، آماده نیست. دل رو باید آماده کرد تا این باران رحمت که میباره، این آیات قرآن که یهدی للتی هی اقوام، نور در وجود انسان وارد میشه، کار خودش رو بکنه، ظاهر رو شفا بده، باطن رو تصفیه کنه. خیلی مهمه، دو تا کار عمومی داره قرآن، یک یهدی للتی، همه خودن للمتقین، آدم خوبان مخصوصا، یکی عمومیه و یکی هم خصوصی. خصوصیاش هر کس به قرآن نزدیک تر شد، انشاءالله با علم اهل بیت، البته قرآن تنها برای ما کارساز نیست، به همین دلیل فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی، اینا با همه جدا نیست. ببینید اون که میگیم تو خار یا خس بارش پیدا میکنه اثر نداره، چون اهل بیت نیست، زمین مساعد نیست. ممکنه که مثلا وهابی هم قرآن بخونه، خب میخونه، بیش از ما هم میخونه، شک هم نداره که میخونه. الان شما موبایل اکثر این بچهای اهل سنت رو نگاه کنه، جووناشون چه برادر افغانی چه برادر ایرانی هر کجایی تو توی این به اصطلاح موبایلاشون تمامشون کارهای قرآنی دارن، روایی دارن، روایت از صحیح بخاری دارن، از مسلم دارن، از همه کتابای اهل سنت دارن. ولی حیفش که به جای قال علی علیه السلام یا قال الصادق دائما میگه قال ابی هریره. خیلی فرق کرد. شما یه وقت میگه که یک آب از اقیانوس آرام کشیده شد، یا آب از اقیانوس اطلس کشیده شد. یه وقت هم میگه که در کویر لوط یه چاه آب کنده. خیلی فرق داره. کویر لوط 1000 متر هم که بری پایین آخرش هم به آب نمیرسی. ابی هریره 5000 قاله گفته، 4000ش به صاحب این مسجد دروغه. 4000 تا دروغ. اون وقت این دائما تو نماز جمعه قال ابی هریره، تو سخنرانی قال ابی هریره. اگه بازم ابو هریره از پیغمبر نقل کرد یه چیزی. و جالب اینه که وقتی انسان توی خس قرار میگیره، این ابو هریره که من میگم یهودی بوده دیگه، 2 سال آخر عمر پیغمبر مسلمان شده در ظاهر. چقدر؟ 2 سال. یعنی دوران بوده که پیغمبر دوران مریضی شروع شده، 2 سال آخر عمر پیغمبر، چون مسموم شدن توی فتح خیبر. یه زن یهودی مسمومشون کرد و خلاصه گاهی خوب میشدن گاهی مریض میشدن تا بالاخره به شهادت تموم شد. این دورانی که خونش هم اگه تاریخ بخونید، مثلا تاریخ ابن ابی شبه رو بخونید که خودش مال مدینه طیبه بوده، در سال 285 هم کتاب نوشته، یعنی مال الان سال 285، یعنی دوران غیبت صغرا و غیبت کبرا و این حرفا بوده. تو دوران غیبت صغرا اون روز زنده بوده، مدینه هم بوده، خونه ابو هریره هم معروف بوده. میگه خونه ابو هریره آخرین خونه مدینه بود. هفته یه بار، دو هفته یه بار، چون مثلا شطور داشت و اینا، میرفت صحرا، نمیتونست هر روز بیاد. چقدر میتونست از پیغمبر علم یاد بگیره؟ یه آدمی که 2 سال مسلمان شده، یهودی هم بوده، بی سواد هم بوده، خونش هم دور بوده، چقدر میتونه از رسول خدا حرف یاد بگیره؟ چقدر میتونه مفهوم قرآن بفهمه؟ ولی از اون طرف علی مرتضی که چشم مبارکش رو به صورت پیغمبر باز میکنه، وقتی هم پیغمبر میخواد از دنیا بره چشمش از صورت علی میبنده. 33 سال تمام یک لحظه از علی جدا نیست پیغمبر. 3 شب 4 شب هم که توی هجرت قرار میگیرن، پیغمبر وقتی میاد قبا میگه من توی مدینه نمیرم تا علی نیاد، من تو مدینه وارد نمیشم. قبا وامیسن، مسجد قبا رو درست میکنن که دو رکعت نماز تو مسجد قبا ثواب 2 تا عمره داره. اونجا میمونن. روز 15 ربیع امیرالمومنین خودشو میرسونه با 4 تا فاطمه، فاطمه بنت اسد، فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه دختر حضرت حمزه، فاطمه دختر زبیر بن عبدالمطلب. اینا را میاره مدینه طیبه. پیغمبر میگه اون چنان شادم که علی به من ملحق شده که ورود مدینه ام را ورود به بهشت میدانم. خب حالا از این امیرالمومنین که باید تو این کتابا قال علیون باشه، 36 روایت ابو حنیفه همت کرده 53 روایت نقل کرده. یعنی خدا وکیلی اگه مغرض نباشن، مریض نباشن، 33 سال عمر امیر المومنین که حرفاش همه حکمته، 53 روایت از امیر المومنین نقل کرده و بخاری 36 روایت، از ابو هریره 5000 روایت. این دیگه قرآن معنا نداره. من و شما وظیفه‌مون اینه که از این قرآن خیلی چیزا بفهمیم. چجوری بفهمیم؟ بنازم به امام باقر، بنازم به امام صادق، بنازم به آقایی که در آسمان‌ها صادق نامیده می‌شود و پیغمبر افتخار میکنه که فرزندی از من به وجود میاد که هیچ حلال و حرامی نمیماند مگر از ایشون برای مردم صادر میشه. امام صادق از اهل بیت، تفسیر امام عسکری سلام الله علیه، وظیفه اونه که علم الیقین پیدا کنیم، بریم سراغش بفهمیم، بعد از این علم الیقین پرداهی بره کنار، ببینید چقدر قرآن لذیذتر میشه، جذابتر میشه، میرید وارد عین الیقین میشید، نور میبینید. مرحوم کربلای کاظم که خب بی سواد بود به معجزه حافظ کل قرآن شد، قبر مطهرش توی قبرستان شیخان به اصطلاح روبروی شیخان، نه مرحوم حاج شیخ، قبرستان نو عمر پل آهنچی، قبر حاج عبدالکریم حائری، قبرستان حاج عبدالکریم که ایشون تأسیس کردن، قبر زیارتگاه این کربلای کاظم، یه آدم روستایی و کشاورز اما پاک، غذای حلال، کار با دقت، خمس به جای خود، گندم میکاش، غذاشو میخورد، خیلی مواظب بود. تو کم کم خلاصه یه روز میاد نزدیک امامزاده و علف هم میچینه و تو روستاشون، وقتی که میاد نزدیک امامزاده میبینه انگار یه دو تا نور هم طرف این امامزاده رفت و وارد اونجا که میشه فکر میکنه که امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما هستن، و بعدم وارد میشه وقتی میره داخل میبینه نگاه میکنه به این کتیبه ها و یه قصه هم میخوره که کاش میتونستیم این آیات قرآن رو بخونیم، چقدر قرآن نور، حیف ما بلد نیستیم، تاریکیم. من میخوام بگم یعنی قرآن یه نوری است که سوادم نمیخواد. هر کسی رفت سراغش، قدیما یادتونه خیلیاتون دیدید آدمایی که نوشتن و خواندن بلد نبودن ولی قرآن بلد بودن، یعنی قرآن بلد بودن میخوندن، اسمش بلد نبود بنویسه ولی قرآن میخوند. الان آدمایی داریم که یاسین، واقعه، نبع، همه اینا حفظشونه، میخونن بعد نمازاشون، چقدر لذت هم میبرن. این نوره، این که امام صادق میگه که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، این یه نوریه که اگه کسی آماده شد خدا یه قلمبه میذاره تو دلش، تو وجودش روشنش میکنه. نگاه این آیات کرد گفت ای کاش ما میتونستیم اینا رو بخونیم. یه دفعه دید یه آقای مثل نور کنارش نشسته. کربلایی چیکار میکنی؟ کشاورزی میکنم آقا. چجوری کشاورزی میکنی؟ آقا گندمامو درست میکنم، خمسش میدم، زکات میدم، خودم میبرم مثلا تاهونه میبرم اونجا آسیابش میکنم، بعد میارم نونش میکنم، چیکار میکنم؟ کربلایی میخواین قرآن این آیات رو بخونین؟ گفت کاره میتون. گفت نمیتونم، سواد ندارم. چرا؟ بخون. گفت من بلد نیستم. گفت من بهت میگم بخون. آقا من که بلد نیستم، امام زمانت میگه بخون. خب وقت امام زمان میشه بخون، چقدر شرافت برای انسان. دی تمام آیات قرآن رو بلد، قرآن رو باز میکردن، از حفظشون بودی، کل حفظ آیات رو میدیدن. معروم آیت الله العظما بروجردی، آیت الله العظما مکارم نقل کردن که پیش آیت الله بروجردی بودیم که ایشون آوردن اونجا و آیت الله العظما بروجردی فرمود ما 60 سال است که در نمازمان همیشه سوره قدر را میخوانیم. 60 ساله که سوره انا انزلنا را میخونیم ولی بعد 60 سال که اینقدر تکرار کردیم بلد نیستیم یه سوره را به عکس بخونیم. بلدی شما؟ نه. به عکس از آخر بگی بیا جلو. این آقا کل قرآن رو از آخر میمد جلو. آیت الله مکارم میفرمودن من چند تا آیه و حدیث از نهج البلاغه و قرآن مخلوط کردم نوشتم، مثلا چند تا آیه از اینجا وسطش نهج البلاغه، دوباره آیه، دوباره یه حدیث، بعد آیه، اینا رو هی نوشتم گذاشتم جلوش. نگاه کرد گفت ایناش که قرآنه، ایناش قرآنه، ایناش قرآنه. گفتم بقیهش؟ گفت ایناش تاریکه، من اینا که نوره میبینم. قرآن نوره، یعنی اگه انسان بره عاشقش بشه یه نورانیتی پیدا میکنه و این نور هم دنیای انسان رو تضمین میکنه، هم قبر و قیامت انسان رو تضمین میکنه، هم قیامت شفاعتگریست. هم امروز جالب بود که هم واقعی پلاسکو گفت که یه قرآن سوره انفال هم باز بوده با حرارت 700 درجه که همه چیز آب شده، آثار مثلا چیزایی که افتاده حالا نفرش دیگه نمیدونیم، به قول این کارشناسا میگفتن که خیلی دقت لازم نیست که انسان پیگیر باشه، بعضی از اجزان در وقت ذوب شدن سوختن، اما این قرآن سر جای خودش به هیچ گونه حرارتی بهش اثر نکنه بازم بوده سر سوره مبارکه انفال هم بوده، حالا هر مؤمنی داشته میخونده قرآن تو این آتش ها توی این حجمه ها نه آسیب ببینه نه پاره بشه نه بسوزه. خب داشتیم یکی از دوستان روحانی داشتیم در یکی از شهرستان ها اون قرآن رو خونده بود، گذاشته بود کنار بخاری و یادش رفته بود بخاری رو خاموش کنه، خودش رفته بود جای دیگه، فردا که اومده بود بخاریشون آتیش گرفته، آتیش اومده تا پشت قرآن خاموش شده دیگه، خاموش شده. یعنی آثار قرآنی که خیلی عجیبه، اون وقت تو دلی کسی بره این قرآن دیگه خدا میسوزوندش؟ نه، اصلا تو فقه هم داریم اگه کسی قرآن رو حافظ باشه به همون اندازه هم که حفظشه توی قبر و فشار قبر تأثیر گذاره و توی حد و دیات هم تأثیر گذاره، مثلا کسی که حافظ قرآنه اعدامش خیلی از بزرگان جایز نمیتونه، میگن خفه کردن قرآنه، حافظ قرآنه. حالا سوره بقره رو میرسیم، خدمتون عرض کردم شاید اشاره هم کردم که سوره باره که بقره حفظش بود امیرالمومنین جوونه دوز بود و خودش هم مده بود یا علی تحرنی ای امیرالمومنین، گفت برو دنبال کارت، خیال کردی فکر کردی؟ گفت یا علی تحرنی، هی میگفت پاکم کن. آقا گفت یه بار دیگه بری خطرناکه، حد جاری میشه، انگشتت قد میشه. گفت تحرنی یا علی. امیرالمومنین سلام الله علیه گفت از قرآن چیز بلد نیستی؟ ببینید پناهش داد به قرآن، از قرآن چیز بلد نیستی بخونی؟ گفت یا امیرالمومنین سوره بقره رو بلدم. گفت الله اکبر، سوره بقره نجاتت داد، انگشتاتو بهت بخشیدم. یه دو نفر از خلاصه کاسه های از آشداخترم بودن دور و بر امیرالمومنین، حضرت گفتن که یار امیرالمومنین آخه حد خدا از فلان. گفت ساکت باش، مسئله‌ای که در حد تو نیست حرف نزن، تو نشون امامت نده به قول خودمون. حالا خیلی هستن که مثلا میخواد نشون امام زمانشون هم بدن، نشون خدا هم بدن، یارو گفته بود خدا یا نمیدونی نمیپرسی، گردوی به این بزرگی رو گذاشتی روی درخت، گردو به این کوچولی رو گذاشتی روی درخت این بزرگی، یه خربوزه به این بزرگی گذاشتی رو زمین، پا درخت گردو نشسته بود این فکرها رو میکرده، یه گردو ول شد افتاد رو دماغش، که خدایا هم میدونی هم نبرس، که اگه به جای این گردو هند خربوزه بود خب تو که نمید برای خدا تعیین تکلیف کنی. امیرالمومنین فهمید اگر این دو شاهدا اومده بودن بله حدشو میخور، ولی خودش اومده اقرار کرده، وقتی خاطی مجرم خودش اومده اقرار کرد قاضی تو چه صلاح بدونه؟ حکم اسلامی، دستور اسلام. ولی قرآن اینقدر اهمیت داره، عظمت داره، هرچه انسان بهش نزدیکتر بشه. متاسفانه ما فکر کردیم این قرآن همش برای فاتحه و رفتن و خلاصه، حالا نهایتا یه استخاره و نهایتش اینه که مثلا اگر کسی میخواد یه مسافرت هم بره رو سرش بگیرن و استفاده نشه، عاشق قرآن بشید، هر روز نگاه آیات قرآن کنید، سواد داشته باشید یا نداشته باشید، نور چشمتون رو زیاد کنید. البته من چشم یه ذره ضعیفم شده، یعنی چشای خودم هم یه ذره ضعیف شده، الان نگاه شما که میکنم همه تون رو ملائکه میبینم، اینجوری نمیدونم حالا چه جور شده. یه صلوات هم خط کنم، خب در هر حال حالا شما منو یه جوری دیگه نبینید، خلاصه که یه صلوات دیگه هم خواهد بفرمایید. چون قرارمون هم هست که خیلی طولانی نشه، با این مقدمه هفته گذشته در سوره مبارکه حمد که همین کافیه که امام صادق سلام الله علیه فرمود که اگر سوره حمد کسی را نجات نداد دیگه چیز دیگه‌ای نمیتونه کاری براش بکنه، یعنی اینقدر عظمت داره. گفتم فقط این سوره هم واجبه در نماز. بعد گفتم درسون باره که حمد 9 تا باب باز شد. و یه روایت هم جالبه، یه عده یهودی ها شک داشتن که امام هادی سلام الله علیه همون رسول خداست، چون کل هم نورون واحد. خیلی جالبه، امام باقر سلام الله علیه ایستاده بودن، حضرت سجاد سلام الله علیه هم ایستاده بودن. ابو خالد کابلی به امام سجاد گفت یا ابن رسول الله، این که شما یک نور هستید یعنی چه؟ یه نورید یعنی چه؟ امام اشاره کردن به امام باقر که بغلشون وایساده بود. به ابو خالد گفت ابو خالد کدام از ما جعفریم؟ کدام از ما ابو جعفریم؟ کدام از ما علی ابن الحسین؟ دیگه هیچ جور نمیتونست تشخیص بده که امام باقر کدومشه، امام زین العابدین کدومشه. گفت با در حالی که امام سجاد کوچیک‌تر بزرگ بودن و امام باقر کوچیک بودن، امام تسخیر کرد فرمود تشخیص بده امام سجاد کیه، امام باقر کیه. گفت نمیتونم. حضرت فرمود ما وقتی در عز و پشت پرده نگاهمون کنی کلنا نورون واحد، چه رسول خدا باشه چه مهدی آخر الزمان باشه، که اولنا اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، این همه یکی هستن، یه وجودن. حالا جالب اینه که یهودی ها شک داشتن که این امام هادی که با اینقدر عظمت با اینقدر هیبت راه میره همون رسول خداییست که در کتاب های آسمانی یاد شده، همون امیر المومنینیست که در کتاب ها یاد شده. عاشقش بودن ولی شک داشتن، گفتن بریم آزمایشش کنیم، از جهت علمی امام هادی را آزمایش کنیم. کتابهای آسمانی خونده بودن، در تورات، در انجیل، در زبور وعده سوره مبارکی هم داده شده است ولی خودشو ندادن. سوره هم به هیچ پیغمبری ندادن ولی به شما دادن. خیلی جالبه، قدر خودتونو بدونید. سوره حمد را به موسی کلیم ندادن، به ابراهیم خلیل الرحمن ندادن، اما شما چون پیغمبر دارید این سوره حمد رو به پیغمبرتون دادن. به پیغمبرتون هم گفتن به امتتون بگید صبح، ظهر، شب، مغرب، عشا همیشه همیشه دستتون به گردن سوره مبارکه حمد باشه. این سوره سوره عجیبی است که گفتم 4000 سال طول کشیده، از عرش که حرکت کرده با آیت الکرسی و قل اللهم مالک الملک. بعد به امام هادی گفت یا ابن رسول الله، اومدن پیشش 50 نفر بودن، گفتن اون چه سوره ایست که به هیچ پیغمبری ندادن و جز پیامبر آخر الزمان و اون سوره مقالید زمین و آسمان است، کلیدهای زمین و آسمان، و اون سوره 7 تا حرف درش نیست، 7 تا حرف توش نیست. حضرت هادی سلام الله علیه فرمودن که سوره مبارکه حمید، حمد، فاتحة الكتاب، سبع المثانی و لقد آتیناک سبع من المثانی. به رسول خدا خطاب شد یا رسول الله ما فقط این سوره رو به شما دادیم و به امتت بگو که در نمازهاشون بخونن. اون 7 حرف من فقط اشاره کنم که وقت بعد اون بحثمون تموم کنیم که از سوره حمد بریم بیرون انشالله در هفته‌های بعد وارد سوره مبارکه بقره بشیم. اولین حرفش اینه که سه نقطه صبوره، یکی از درجات جهنم صبور، ما یه صبور داریم یعنی کسی که صابره، یه صبور داریم صبره و سین یعنی کسی که کشیده میشه، این سبه سبره اینا، و یک سه داریم، سه نقطه صبور، یکی از درجات جهنمه که برای انسانها قرار دادن، هلاکت و فرومایگی و هلاکت بدبختیه. کسی که سوره حمد میخواند هلاک نمیشود، سه درش نیست. کسی که سوره حمد میخونه جیم توش نیست، جهنم نمیره، جهیم براش نیست. خیلی مهمه که این جهنم هم حق حضرت زهرا که نرید، اما بدونید که فقط زفیرش رو افرادی که میشنون بدنشون آب میشه و جهنم هم شوخی نیست، شوخی نیست. باید گفت خدایا خداوندا به حق 84 از ما بگذر. شطور دیدی؟ ندیدی. به دلیل این که قرآن میگه بدلنا جلودن بعد جلود، ما هی این پوستا رو میسوزونیم یه پوست دیگه سبز میشه، این پوست میسوزونیم یه پوست دیگه سبز میشه. البته هر کسی نمیبرن، اما خب بالاخره جهنم لمحیطتون بالکافرین. خدا را شکر که این حرف اومده دنبالش، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. همیشه بگید لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. خیلی جالبه فهمودن این درکات جهنم هم ندارین. و یکی هم خیلی نیست درش، خبیث، خبث و ناپاکی. کسی که دائما سوره حم نخونه خدا پاکش میکنه، خبث و ناپاکی رو ازش میبره. زه هم نیست، زقوم. تو نهج البلاغه داریم وجود نازنین امیرالمومنین روح فدا میفرماد این زقوم، شما اگه توی رودخونه فشارش بدی، یا تو روایت دیگه داریم که اگه توی آبهای دنیا یه دونه شه، مثلا شما به اندازه یه دونه پرتقال، زقوم درخت جهنمیه، شما که الحمدلله شجره طیبه است، اما زقوم این درخت جهنمیه، شما یه دونه مثلا مثل پرتقال باشه توی آبهای دنیا فشارش بدی، آبزیای این آبها میمیره. تصورش هم برای من و شما مشکل. این حرفا چه اینا خونده میزن اینا که بابا مگه چه خبره؟ خب پشت برداره که ما نمیدونیم. ان فی الدنیا اشیاء سماؤها اعظم من عیانها و فی الاخره اشیاء عیانها اعظم من سماؤها. قرون امیرالمومنین برم که چی گفته و علی کی بود. من هر وقت این شعر رو میخوام از امیرالمومنین بگم، میگم باید خدا شوی که بدانی علی که بود. کار هر کسی نیست، پشت پرده چیه و این زقوم چی هست. شجرات زقوم هم تو قرآن هم اشاره شده دیگه، میگه کسی که اهل سوره حمده طعم زقوم هم نمیچشه بهش میارزادم یه چهار تا نماز بخونه یا نه. حیفه واقعا، حیفه. اینایی که سنگینشونه که تو 24 ساعت یه رو ساعت برای خدا نمیذارن که دو یه که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، یه نفر یه لیوان آب به ما میده، صد بار این آقا اینو که سیگار میکشن، که البته تو این جلسه نداریم ها، اما خب گاهی سیگار میکشن، دیدید یه وقتی کبریت میزنه این سیگار روشن میکنه اینجوری هم میزنه رو دستش. ما صد بار برای یه سیگار، برای یه غذا، برای یه آب، نوکرتم، چاکرتم، تشکر. خدا چقدر به ما داده و این حسادتمون، نفهممون، نمیدونم چی بگم، حاضر نیستیم بگیم الحمدلله رب العالمین. خدایی که الحمدلله. حالا من توی این باب رجای اشاره میکنم که الان دیر نشه، صحبتم طولانی نشه. یکی هم شین نیست، یعنی شقاوت و پستی هم نیست. الله اکبر. الشقی حرم غفران الله، شقیه محروم از غفران خداست. آدم ها شقی دیدید که، یعنی شما وقتی میخوای یه شقی اسم ببری برو سراغ داعشیه، سراغ داعشیه که رفتی میبینی که یک آدم بچه 11 ساله 5-6 ساله رو تو افغانستان پرورشش میدن که چجوری آدم بکش، 4-5 سال رو ذهنش کار میکنن، تو 10 سالگی میارنش پاکستان، بهش میگن بهشت که میخوای بری بچه، این دیگه هم عاشق بهشت، میارنش اونجا میگن میری تو این مرکز پلیس خودتا منفجر میکنی، مستقیم میری بهشت، یه قاشوق هم میندازن گردنش، میگن اینم نهار با رسول خدا تو بهشت میخوری. این میاد داخل این نمازخونه که حالا قرارت مرکز پلیس اینو منفجر کنه، میبینه بابا اینا که همه نماز میخونن، اینا که مثل خودش رکوع میرن، مثل خودش سجده میرن، مثل خودش میگن الحمدلله رب العالمین. میگه خب این کسی که داره حمد خدا میکنه این کسی که میگه سبحان الله، ها چرا من بکشم؟ ببینید چطور داره حمد برش میگردونه یه بچه 10 ساله را. مصاحبهش رو تو تلویزیون نشون میداد، میگه من کارو نمی کنم، تمام بدنش هم کمربند انفجاری، میاد خود پیش پلیس خودش رو تحویل میده، میگه من از افغانستان منو آوردن که این مرکز منفجر کنم، اما دیدم شما نماز میخونید، شما دارید حمد میخونید، شما دارید عبادت خدا میکنید. نماز شقاوت رو از آدم دور میکنه، به شرطی که تأثیرش هم آدم لباس زیبای نماز رو بفهمه، ذکر خدا رو بفهمه، حلاوت ذکر. ای خدا، یا من لا یشغله سمع عن سمع، و یا من لا یقلده السائلون، و یا من لا یبرمه الحاح الملحین، عزقنی برد عفک و حلاوت ذکرک. خدایا خنکی ذکرت، خنکی عفو بخششت و شیرینی ذکرت، دو تا چیز شیرینه، یکی ذکر خدا خیلی شیرینه، و یکی هم ما احلا اسماءکم. کجا میخونیم؟ تو چه زیارتی؟ جامعه کبیره. آی آقایان من، ای امیر المومنین، ای اهل بید، ما احلا اسماءکم، چقدر اسمهای شما شیرینه. راستی راستی بعضی اسمها رو که آدم میبره اصلا خوابش میبره، بعضی اسمها رو که میبره به وجد میاد، فاطمه به وجد میاد، صاحب الزمان به وجد میاد، امام جواد به وجد میاد، حضرت رضا، چقدر برای انسان شیرینه. و یکی هم شقاوتمند، یکی هم زا، تازه زا نیست، یعنی ظلمت و تاریکی تو سوره هم نیست، امام هادی فرمودن. یکی هم فه نیست، آفت، آفت در انسان که اهل نماز باشه. این مال امام هادی سلام الله علیه بود. حالا این 9 تا باب، ما رسیدیم به این باب به اصطلاح خوف و رجاش. رجا گفتیم الرحمن الرحیم، خوفش مالکه الله اکبر. این دو تا رو من فقط اشاره کنم تموم باشه انشالله. حالا یا دعای توسل رو خودم بخونم یا عزیزان بخونن، حرف اینه تموم میشه خیلی سریع. ولی من میخوام بگم خدا چقدر رحیمه، چقدر باید امید به خدا داشت. در بین پیغمبرا به جز رسول الله، حضرت ابراهیم را خدا چشم آسمانی بشتاد، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. خدا گفت یا ابراهیم ما خیلی دوستت داریم، یه نگاه آسمان ها بکن، یه نگاه زمین ها هم بکن. اول یه نگاه کرد به زمین، چش خدا بشتاد دیگه، یه نگاه کرد به زمین، دید یه دختری، یه پسری، یا یه زنی، یه مردی علیه زباله عمل زنا انجام دادن. تا این عمل رو دید این پیغمبر خدا عصبانی شد، خدایا اللهم عذب هما، عذب هما، خدایا عذابشون کن، عذابشون کن، خدا عذابشون. دوباره گفت یه نگاه دیگه بکن، دوباره یه نگاه زمین کرد، دید باز یه جای دیگه یه زنای انجام شد. دوباره حضرت ابراهیم عصبانی شد، خدایا عذابشون کن، نابودشون کن، عذابشون کن. خدا گفت یه نگاه دیگه بکن، اونا رو هم عذاب کرد. نگاه سوم که کردید باز تا رفت بگه خدایا، گفت ابراهیم چه خبره، با بنده های من داری چی کار میکنی؟ ابراهیم با بنده هایی که خودم خلقشون کردم داری چی کار میکنی؟ تقاضای عذاب میکنی؟ دست نگه دار، من 3 عمل با این بنده هم انجام میدم. اول این که توبه شون میدم، واشون میدارم توبه کنم. دوم این که اگر توبه هم نکرد، الله اکبر، آی خدا، آی خدا، اگه توبه هم نکرد نسلش رو میبینم که یه آدم خوب ازش به دنیا میاد یا نه. نسلش رو، 50 نسل آیندهش، 70 نسل آیندهش، اگه یه آدم مؤمن به دنیا میاد به خاطر نوه 50 میش عذابش نمیکنم. به خاطر بچه پاکی که 40 تا دیگه نه هست، 30 تا دیگه نه هست، ازش به دنیا میاد، من اینو عذابش نمی کنم. و اگر اینا نشد، بچه های خوبی از نسلش نداشت، عذاب به سلا توبه نکرد، همینطور لجاجت کرد، لجاجت کرد، لجاجت کرد، ابراهیم با خودم، خودم میدونم، یعذب من یشا و یغفر لمن یشا، چی برداشت کردین؟ بعد حضرت ابراهیم متحیر شد، گفت خدایا، یعنی با این حال من نگاه زمین کردم، این برداشت، این حرف، این حدیث خیلی عجیبه، خیلی سنگینه. خدا گفت یا ابراهیم حالا یه نگاه آسمانم بکن، نگاه زمین کردی، یه نگاه آسمانم بکن. یه نگاه کرد کنار عرشم یه دختر دید، الله اکبر، یه دختر دید، دید 12 تا آقا و جوون دورش، همه اون رو تخت نشسته، اینا همه دور و برش متواضع، یه عده نشستن، یه عده در حال رکوع اند و یکی هم ایستاده. گفت خدایا این دختر کیه؟ گفت این فاطمه منه، این زهرامه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونقدر به خاطر این فاطمه ببخشم، اونقدر به خاطر این زهرا عفو کنم، دلهایی که مملو و از محبت فاطمه است، چشمهایی که مال فاطمه است. خدایا اینا کیان دور و برشن؟ اینا همه بچه هاشن، حسن و حسینشن، امام سجادشه، امام باقرشه، امام صادقشه. خدایا اون آقا که ایستاده که اون مهدیشه، اون کسی است که میاد، یملا الارض عدلا و قسطا، بعد ما ملع الظلما و جورا، او کما ملع الظلما و جورا. خدا چه سرمایه بزرگی رو در نظر گرفتی، گفت به خاطر این فاطمه. بعد این آیه به پیغمبر نازل شد، ولا سوف یعطیک ربک فترضا، یا ولا سوف یرضا، راضیت میکنیم یا رسول الله، به فاطمه راضیت میکنیم. و گفت خدا یه نگاه دیگه بکنم، فنظر نظرتن الی النجوم، دوباره حضرت ابراهیم یه نگاه آسمان کرد، فقال انی سقیم، یه نگاه به این ستاره ها کرد و گفت من مریضم، من گرفتم، من ناراحتم. خطاب شد چرا؟ گفت که انی سقیمون به ما یفعل بالحسین، از بین این آیه حسینی دید، بین این آقایان یه حسینی دیدم که به واسطه این حسین، نمیدونم خدا میخواد چی نشون ابراهیم بده. معلومه که این کار بعد از جریان حضرت اسماعیل بوده. خدا میخواست بگه یا ابراهیم، تو اگه کمر همت بستی که اسماعیلی ذهب کنی، اما ما بهت برگردوندی، این حسینی که تو میبینی یه اسماعیلی در کربلا داره که تمام عالم به یک تار موی این اسماعیل، همینقدر کافیه من بگم شما میشب چهارشنبه یه فرج امام زمان رو بخواید، شفای مریضاتون رو بخواید، عاقبت به خیری بخواید، نابودی دشمنان رو بخواید. میخوام براتون بگم که همینقدر این اسماعیل عزیزه که نام حسین و کربوبلا هر دو دل رو باز، نام علی اکبر فقط همینقدر بدونید که یه نگاه این جوان کرد، صدا زد علی جا علی دنیا بعد کلف، دیگه بعد از تو اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بفرجهم و حقهم و رتبتهم یا کریم.